بسم الله الرحمن الرحیم. بحث به اینجا رسید، فهم هانون علی اوصافهم مفترشون لجباههم و اکفهم و رکبهم و اطراف اقدامهم یطلبون الالله تعالی فی فکاک رقابهم و اما النهار فخلماء علماء ابرار اتقیاء قد برعهم الخوف بری القدار ینظر الیهم الناظر فیحسبهم مروا و ما بالقوم من مرض و یقول لقد خولتو و لقد خالتهم امر عظیم. بحث در خصوصیاتی بود که متقین در شبها داشتند که امیر المومنین صلوات الله علیه فرمود اینها صافون اقدامهم تالین لأجزاء القرآن. به مناسبت تالین لأجزاء القرآن خصوصیاتی رو در باره قرآن بیان کردن و اون خصوصیات که تمام شد باز بر می گردن به حالات متقین در شب. می فرماید فهم خانون علی اوصافهم، اینها علاوه بر قیام منحنی می شوند بر کمرهایشون. مقصود از این عبارت همون حالت رکوعی است که برای اینها وجود داره، یعنی اینها در شب در این حالات به سر می برند یا حالت قیام دارند و یا حالت رکوع دارند و یا حالت سجود دارند و یا تالی قرآن هستند، منتها از حالت قیام تعبیر فرمود به صافون اقدامهم، از حالت رکوع تعبیر می فرماید فهم خانون. حمل یا حمل به معنای انحناء در مورد دابه، حنت دابتو نسبت به فرزند خودش یعنی منحنی شد، خم شد به طرف بچه خودش. می فرماید اینها خم می شوند بر کمرهای خودشون. این علاوه بر این که اصل رکوع رو دلالت داره، حالت رکوعی رو بیان می کنه، اون مرتبه کامل در رکوع رو هم بیان می کنه که ما در فقهمون ازش به عنوان مستحب تعبیر میکنیم. در باب رکوع چه مقدار انحناء استحباب داره؟ اون مقداری که واجبه این است که این دست های انسان به زانو برسد، این مقدار واجب رکوعه. اما مقدار مستحبش که اون مرحله کامل رکوعیه این است که انسان انقدر خم بشه که سر او با پشت او و با کمر او موازی بشود. رکوع مستحب عبارت از این معناست و این تعبیر امیرالمومنین هم ناظر به همین مرحله کامل رکوعه که دو خصوصیت رو در متقین بیان می کند، یکی اصل رکوع را، یکی مرحله کامل رکوع را. و همینطور در حالت سجده تعبیر امیرالمومنین اینه، به جای اینکه کلمه سجده بفرماید، می‌فرماید این متقین پیشانی‌های خودشون را و کف دست‌های خودشون را و زانوهای خودشون را و اطراف قدم که عبارت از انگشتان پا باشه، اینها رو فرش میکنند روی زمین و وصل میکنند به زمین. حالا این ظاهرن به جای اینکه کلمه یسجدون رو امیرالمومنین بیان کنه، چون در ماهیت سجده یک اختلافی هست، امیرالمومنین میخواستن با این بیان اصلا ماهیت سجده رو بیان بکنند، در مقابل اینکه کسی توهم نکنه که سجده فقط معناش این است که انسان پیشانی خودش رو روی زمین بگذاره. حالا دست هر حالتی میخواد داشته باشه، زانوهای پا هر حالتی رو میخواد داشته باشه، انگشتان پا هر حالتی رو میخواد داشته باشه، که چه بسا انسان نشسته مثلا چهار زانو، ولی امکان داره که خم بشه و سرش رو به سجده بگذارد. امیرالمومنین میخوان بفرماین که نه، ماهیت سجده و حقیقت سجده عبارت از این نیست که انسان تنها پیشانی رو روی زمین بگذارد، بلکه سجده همونطوری که روایات دلالت میکنه، اعضاء سبعه باید روی زمین واقع بشه، که اعضاء سبعه عبارت از همون پیشانی و دو کف دست و دو زانوی پا و دو انگشتان پاست که مجموعاً اعضاء سبعه رو تشکیل میدهد. امیرالمومنین خواستن در این عبارت که تعبیرشون اینه، فهم مفترشون لجباههم، یعنی پیشانی هاشون رو، و اکفهم و کفهای دستشون رو و زانوهایشون رو و اطراف اقدامهم که عبارت از همون انگشتان پا باشه. خب متقین نتیجه حرفها این شد، یا در حال قیامند، یا در حال رکوعند، یا در حال سجودند. حالا چی میخوان از خداوند؟ این رکوعها رو برای چه هدفی انجام میدند؟ این سجودها رو برای چه هدفی انجام میدهند؟ امیرالمومنین در اینجا میفرماید اینها تنها روی یک مسئله تأکید دارند و یک حاجت مهم از خداوند میخواهند، و اون حاجت مهم فکاک رقابه، این است که گردنهای اینها آزاد بشود از جهنم و اینها در رابطه با جهنم نباشد، که خب این مسئله یک هدف بسیار مهمیه و جدن اگر انسان توجه به این مسئله داشته باشه، بداند که مسئله جهنم با چه خصوصیاتی همراهه، که از کدام اون وقت اون هفته در دعای کمیل ما به خدا عرض میکنیم که ما در برابر یک کسالت ناچیز به زانو در میاییم، اظهار عجز میکنیم، تحمل نمیکنیم، اما در مقابله عذاب آخرت چجوری انسان تحمل بکنه؟ آیا با کیفیت اون عذاب بسازه؟ با کمیت اون عذاب بدن انسان سازگاره؟ اون کیفیت به زمینه اون کمیت چطور انسان میتواند تحمل داشته باشه؟ مخصوصا با یک نکته مهمی که این کسالت های دنیوی چه بسا ریشه اش لطف خداونده. لذاست که در اون عبارت معروفه میگن البلاء للولا. چه بسا این کسالت هایی که انسان در دنیا پیدا میکنه ریشه اش لطف خداونده و امراض دنیوی، اینها الطاف الهی است. برای این است که مقام انسان بالا بره، برای این است که اجر انسان در آخرت زیاد بشه. فقرها، کسالتها، ناملائمات برای فقرا و مستضعفین خداوند در روز قیامت یه حساب خیلی خاصی باز میکنه. این فقر اثر عجیبی در اون عالم داره. قرار با این که همه اینها را انسان میدانه، اما در مقابل یک کسالت انسان اظهار عجز میکنه، میبینه تحملش رو ندارد. اما در عذاب آخرت او چه ریشه ای داره؟ او که دیگه ریشهش لطف الهی نیست، او ریشهش غضب الهیه و ناشی از سخط الهیه. و چیزی که ناشی از غضب و سخط خداوند باشه، او دیگه علاوه بر این که ناراحتی جسمی داره، ناراحتی روحی داره. انسان چطور میتونه در حالی باشه که خودش رو مغضوب خداوند ببینه و دیگران انسان رو به عنوان مغضوب خداوند ببینه؟ این حالت شاید از ناملائمات جسمی بالاتره، از ناملائمات بدنی بالاتره. ما اگر ببینیم مثلا در شرایط خودمون، اگه یک کسی خدای نکرده عملی انجام بده که مورد مثلا غضب امام بزرگوارمون قرار بگیره، خودش چه احساسی داره؟ بریم بالاتر، یک کسی را اگر ما احراز کردیم که این مورد غضب امام زمان صلوات الله و سلامه علیه واقع شده، خودش چه احساسی داره؟ جامعه با چه دیدی به او نگاه میکنن؟ حالا در قیامت اون مسئله مغضوب بودن، یعنی انسان در شرایطی است که احساس میکنه خداوند نسبت به او غضب کرده، این چجوری برای انسان قابل تحمله؟ هم از نظر خودش و هم از نظر دید دیگران. دیگران وقتی که این معنا رو میبینن، میبینید در زمان ما بعضی ها که فرض کنید در زمان طاغوت زندان رفتن رو برای خودشون افتخار میدیدن، که واقعا هم افتخار بود. اما حالا اگر یک کسی بخواد زندان بره، میبینید چقدر این بیچاره مضطرب میشه. میگه زندان مسئله نیست، ولی زندان جمهوری اسلامی مسئله است. که انسان در حکومت اسلامی به زندان بره، این خیلی مسئله است. همین آدمی که فرض کنید در زندان طاغوت 10 سالم میتونست تحمل بکنه، چون افتخار آفرین بود، اما زندان رژیم اسلامی این یک روزش هم قابل تحمل نیست. برای اینکه آبرو برای انسان نمیگذاره. معنیش نیست که اسلام مثلا از این ناراضیه، دولت اسلامی این رو متخلف دیده و حکومت اسلامی این رو متخلف دیده، مثلا امام بزرگوار این رو متخلف دیده، این قابل تأمل نیست. اون وقت مسئله عذاب آخرت در رابطه با عذاب دنیا از این خصوصیت برخورداره، اینه که انسان رو خیلی رنج میده. و امیر المومنین هم در همون دعای کمیل فکیف احتمالی لبلاء الاخره و جلیل وقوع المکاره فیها و هو بلاء تطول مدته و یدوم مقامه ولا يخفف عن اهله لانه لا يكون الا عن غضبك و انتقامك. عمده اینه، لانه لا يكون الا عن غضبك و انتقامك، این حالت انتقام الهی رو داره، حالت مقصودیت در پیشگاه خداوند رو داره. و این چجوری برای انسان قابل تحمله؟ لذاست که از کردیم حالا این جملاتی که ما در باره متقین خود ملاحظه میکنیم، برای من و امثال من که یک جنبه تخیلی داره، ما کجا و این مراتب کجا؟ فرسنگ ها فاصله است بین ما و بین اینها، لیکن در این حال لااقل سعی کنیم بعضی از مراتب رو در خودمون به وجود بیاوریم. مسئله عذاب آخرت افسانه نیست. متاسفانه در زمان طاغوت باید به این معنا اذعان کرد که خیال نکنیم ما روحانیین تحت تأثیر برنامه های طاغوتی نبودیم. بودیم، ما هم تحت تأثیر برنامه های طاغوت بودیم. بالاخره اگر حکومت طاغوتی بود، همه افراد به تناسب خودشون تحت تأثیر همون جو طاغوتی قرار گرفتن و میگیرن لا محاله. و این یه نکته است که حالا به ذهنم آمد که باید روش توجه بکنیم. علت این که اسلام هم روی مسئله حکومت تکیه میکنه، یکی از عللش همینه. برای این که اگر حکومت در اختیار غیر اسلام باشه، لامحاله روی همه اثر میگذاره، این هیچ تردیدی نداره. روحانی که یک عمرم در تحصیل و تبلیغ و تعلیف و تدریس هم زندگی کرده، همون جو طاغوتی روش اثر میگذاره، یعنی او رو دور میکنه از مسائلی که میبایست همیشه به او نزدیک باشه. مسئله بهشت و جهنم حتی برای خود ماها نمیتونید انکار بکنید. در زمان طاغوت اونجوری که باید و شاید مورد اهمیت نبود، فکر ما رو به خودش متوجه نمی کرد. ولی الان باید متوجه باشیم، الان باید اون فکر رو تغییر بدیم. دیگه واقعا باید با قرآن آشنا بشویم و تجدید رابطه کنیم. مسئله بهشت و جهنم رو همیشه در مغزمون و در جلوی دیدگانمون مجسم ببینیم. اینها افسانه نیست، اینها واقعیته. واقعیتی هم هست که بین ما و بین اونها معلوم نیست چقدر فاصله وجود داره، مخصوصا در شرایط حاضر. مگر ما ندیدیم که برادران ما، بزرگان ما در یک چشم به هم زدن در این حادثه جنایتبار هواپیما؟ یک مرتبه همشون از بین رفتن. حدود 40-50 نفر که اکثرشون هم روحانی بودن، روحانیین مسئول، غیر مسئول، مبرز. خب اینها همه از بین رفتن. بالاخره این مسائل رو ما افسانه نگیریم، فکر نکنیم بین ما و بین اینها فاصله زیاده. این هیچ، این فکر منطقی نیست و ریشه منطقی نداره. بالاخره امیرالمومنین می‌فرماید مسئله مهمی که این متقین شبهای این متقین رو مشغول کرده و این متقین رو در شب مضطرب کرده و همش در حالات مختلفه، قیام و رکوع و سجود از خداوند میخواهند. مسئله آزاد شدن از آتش جهنم و فاصله بین اونها و بین جهنمه، در این راه سعی مهم دارند، تقاضای عاجزانه دارند و از خداوند میخواهند که به اونها منت بگذاره و بین اونها و بین جهنم فاصله ایجاد بکنند. این حالات متقین در شب. و اما نهار فعلما، اولین خصوصیتی که برای متقین ذکر میکنه علما، چون در روز انسان با مسائل اجتماعی سر و کار داره و باز عرض کردم مکرر که متقی اون نیست که روزام تو خونه بنشینه و در رو به روی مردم ببنده و از سجاده خودش کنار نره. متقی در روز با مردمه، در جامعه است، مشغول انجام وظیفه است. اولین خصوصیت علما، یعنی در برخوردها، در مراجعاتی که به او می شود، در تقاضاهایی که از او می شه، هیچ حالت حلم و بردباری رو از دست نمی ده. برخوردش برخورد اخلاقیه، برخوردش برخورد اسلامیه. علما یعنی روزها دنبال طلب علمند، روزها وقت خودشون رو صرف طلب علم میکنند، دنبال تقویت مراتب علمی هستند. ابرار اتقیا، در این حال اون جنبه عدل میشود توجه به خداوند را و جنبه کنترل نفس را و جنبه تسلط بر نفس را، در هر حال اینا حفظ می کنند. حتی متقی بحثشم با دیگران فرق می کنه، خیلی اینا رو باید رعایت کرد. یه وقت انسان در بحث یه مطلبی رو میگه، هم مباحثه انسان اشکال می کنه، انسان می فهمه که اشکال این وارده، اما نمیخواد به خودش هموار بکنه این معنا رو، که اشکال هم مباحثهش رو بپذیره، لذا سماجت میکنه، حرف باطل خودش رو ادامه میده. این صحیح نیست. حتی در مقام تدریس اگر یه استادی دید که شاگرد اشکالش اشکال وارده، این نباید بگه من چون استادم نباید این رو بپذیرم. مگر معنای استاد بودن احاطه به جمیع مسائله؟ خب یه وقت توی استاد غفلت کردی، تنبه به این نکته‌ای که در ذهن شاگرد آمده پیدا نکردی. چرا نمیخوای این معنا رو باور کنی؟ چرا نمیخوای بپذیری؟ بپذیر این معنا رو. یا بالعکس، اگر شاگردی اشکال کرد و بعد جواب صحیحی از استاد شنید و پیش خودش دید که این جواب جواب واقعا، نباید رو اشکال خودش سماجت داشته باشه، بگه نه ما این اشکالی که کردیم ازش صرف نظر نمی کنیم، این اشکال به قوت خودش باقیه. اینها مسائلی است که خیلی باید رعایت بشه، خیلی باید روش حساب بشه. صرف مباحثه نیست، صرف تدریس نیست، صرف تلمز یا به تعبیر اون آقا تتلمز نیست. اینا همه باید روی حساب شرع باشه، روی حساب اخلاق باشه، روی منطق اسلام باشه. لذا دوتا هم مباحثه ای که بحثشون بحث اسلامیه هیچ وقت معنا نداره که نسبت به یک دیگر عصبانی بشه، کدورتی در قلبشون پیدا بشه. البته گاهی هم بحث به جایی نمیرسه. هر یک از دو طرف بینه و بین الله خودش رو محق میبینه، اما این به این معنایی نیست که نسبت به طرف مقابل یک کدورتی در ذهن انسان پیدا بشه. اگر انسان دید که این خصوصیات رو خیلی ما باید مراقب باشیم، اگر انسان دید دیگری بهتر از انسان درس میگه، شاگرداش بیشتر از انسانه، نباید ناراحت بشه، نباید خدایی نکرده یه وقت او رو تخریبش بکنه، حرفی بزنه که او از نظر شاگرداش سقوط بکنه. خب بابا او برای اسلام مفیدتره، او بیانش بهتر از تو، درسش مفیدتر از تو، خب تو باید رو ترویجش بکنی، بلکه بیشتر از او استفاده بشه، بلکه طلبه ها بیشتر به درس او برن و برای اسلام مفیدتر باشن. همه که در یک رتبه نیستن، خب مراتب وجود داره، هر کسی در مرتبه خودش، هر کسی به سهم خودش. من اگر دیدم فلان کس از من انقلابی تره، سابقش در انقلاب بیشتر بوده، برای انقلاب بیشتر زحمت کشیده، خلوصش در این راه بیشتر از من بوده، چرا من او رو تخریبش کنم؟ رو چه اساسی؟ روی چه مجوزی؟ چرا او کوچک بشه؟ و در نتیجه کوچک شدن او یه ضربه ای ولو ضربه مختصر به انقلاب توجه پیدا بکنه. این مسائل خیلی دقیقه، مسائل خیلی ظریفه، مخصوصا در جو ما روحانیین، مخصوصا در رابطه با اجتماع. اینا باید تمامش روی ملاک اسلام و روی موازین اسلام باشه. اگر یه جایی رفتیم برای منبر، دوتا منبری بودی، یه وقت خدایی نکرده ولو به صورت تلویح و اشاره مسئلهی در رابطه با دیگری مطرح نشه که تصادفاً اونطوری که با تجربه به دست آمده این اثر سو روی خود انسان میگذاره. اگر من یک مدرسی رو تخریب کردم، خودم شکست میخورم. حالا علاوه بر جهات معنویش، اصلا اثر شکست روی خود من داره، این تجربه شده. حالا یه داستانی به این مناسبت بد نیست بگیم. یه وقت من درس مکاسبی شروع کرده بودم، حدود تقریبا 20 سال 25 سال پیش. خب سنم خیلی زیاد نبود، درس مکاسب شروع کردیم و جمعیت نسبتا زیادی هم می آمدن درس مکاسب ما. یه آقایی که خب سابقه سنی و علمیش هم شاید از ما بیشتر بود، سابقه سنیش که شاید 10-15 سال از من سنش بالاتر بود، ایشون هم درس مکاسب شروع کرده بود. خب مسئله نبود، یه حوزه با این عظمت 10 نفر هم درس مکاسب شروع کنن با ظرفیت داره، مسئله نیست. چند روزی گذشت، یک طلبه‌ای که به درس اون آقا میرفت آمد پیش من، گفت شما با فلان کس حساب خورده ای دارید؟ گفتم نه. گفت امروز این آقا تو درس اهانت هایی کرد که منطبق با شما میشد. گفتیم به چه مناسبتی؟ و چی گفت این آقا؟ گفت این آقا تو درس شروع کرد انتقاد کردن از حوزه و در زن گفتش که ببینید حوزه به کجا رسیده، که بچه ها در این حوزه تدریس مکاسب شروع کردن و ما همه ذهنمون به شما رفت. دیدیم که شمایید که سنتون کمه و درس مکاسب شروع کردی. خب من متأثر شدم، نه به این عنوان که در باره من حرفی زده شده، گفتم مقام تدریس شأنش بالاتر از این است که انسان در درس این مسائل رو مطرح بکنه. بعد اون طلبه گفت شما چه عکس العملی نشان میدی؟ گفتم هیچ. بعد گفتم که به اون طلبه گفتم به این آقای فقط یک جمله شما بگید. گفت چی؟ گفتم به ایشون بگید که اگر شما در مقام تدریس میخوایی با من مبارزه کنی، راهش این نیست که توی درست اینجوری از من اهانت کنی، یه راه دیگری داره و اون راه این است که شما سعی کنی درست مطالعه کنی و درست درس بگی. اگر بهتر از من درس گفتی، من در مقابل تو خود میشم، اما با اهانت من خود نمیشم. و به اون طلبه گفتم که جواب این آقا 2 ماه دیگه روشن میشه. 2 ماهی گذشت. خب من میدونستم اون آقا نه خیلی اهل مطالعه است، نه خیلی اهل دقت در مسائله. 2 ماه گذشت، رفقای او از 100 تا 200 رسیدن به 5 تا و رفقای ما از 100 تا رسیدن به 400 تا و در نتیجه کم کم دست اون آقام تعطیل شد و درس ما رونق پیدا کرد. مقصودم از ذکر این داستان اینه که این حرف ها اثرش روی خود انسان ظاهر میشه. اگر یه اهل علمی اهانت کرد به اهل علم دیگه، قبل از اینکه اون شکست بخوره خودش شکست میخوره، خودش سقوط میکنه. اما به خلاف اینکه این دوتا از هم ترویج بکنن، اگر 2 تا اهل علم دست به دست هم دادن و روی موازین از هم تعریف کردن، روز به روز هر دوشون رشد میکنن، هر دو بالا میرن. شما ببینید واقعا این امام بزرگوار خودمون رو، مرد عجیبی است این امام. باید از همه کاراش انسان عرض میشود که مشق بگیره و سرمشق بگیره. ببینید در رابطه با روحانیت چقدر ایشون تجلیل میکنه. کسی که میگه من حاضرم دست طلبه رو ببوسم، اصلا من و شما هیچ قدرت این حرف رو داریم؟ من که هرچی خودم فکر میکنم در هیچ شرایطی من قدرتشو ندارم که در حضور مردم بگم من حاضرم دست طلبه رو ببوسم. من که ندارم این قدرت، اما او این قدرت رو داره. با این مقام، با این موقعیت، اونم در یک سخنرانی که همه جا پخش میشه، چه در مطبوعات، رادیو، تلویزیون، همه دنیا، ولی با کمال قدرت میگه من حاضرم دست طلبه رو ببوسم. اینا برا ما درسه. چرا؟ برای اینکه این حرف نه تنها او رو کوچیک نمیکنه، این حرف او رو بالا میبره. واقع مسئله اینه او بالا میره با این جمله خودش، نه پایین میاد. اما من با اینکه میدونم این حرف مرا بالا میبره، اما به خودم اجازه نمیدم این حرف رو بزنم، برای اینکه خیال میکنم من کوچیک میشم، خیال میکنم این حرف مرا پایین میاره. لذا توجه داشته باشید، روحانی در ترویج از روحانی دیگر خودش رشد میکنه، او هم رشد میکنه، اما در تخریب قبل از اینکه او شکست بخوره خودش شکست میخوره. هر که باشه ولو یک جمله درباره دیگری بگه، البته این اشتباه نشه، گاهی وظیفه شرعی این است که یه روحانی متقلب ضد انقلاب غیر متدین رو انسان تخریب بکنه، اون یه وظیفه شرعیه. همه اونجایی که این حرفا نیست علیه حسادت مطرحه، اعوذ بالله از این رذیله که متاسفانه ما مبتلاییم به این رذیله. اونجایی که ریشه حسادته، نه ریشه این که این ضد اسلامه، نه ریشه این که این ضد انقلابه، فقط حسادته. ما دوتا با هم درس رو شروع کردیم، او بیش از من ترقی کرده، او بیش از من در جامعه جا باز کرده، او در حوزه عنوانش بیشتر از منه و من برام قابل تحمل نیست. لذا دست به این ور و اون ور میزنن که یک کاری کنیم که یه خود شکست پیدا بکنه، یه خورده لااقل جلوی رشدش گرفته بشه، از ترویجش کاسته بشه. علل باطنیش این مسائله. اینجاست که باید انسان مراقب باشه، حساب اسلام رو اینجا پیش بیاره، نه حساب خودش رو پیاده بکنه. همون که در این انقلاب دیگه به حمدالله این انقلاب خیلی مسائل رو برای ما روشن کرد، دیدیم که همین حسادت ها افرادی رو با انقلاب مخالف کرد، همین عدم تحمل امام افرادی رو به نظر من پیش خدا مسئول کرده و در روز قیامت جوابی نمیتونن در پیشگاه خداوند بدهن. چرا انسان تحمل نکنه؟ خب اگر من میبینم او یه فرد ممتازیه و اون امتیاز در من وجود نداره، چرا تحمل نکنم؟ به چه میزانی؟ اگر از من سوال شد که چرا تحمل نکردی، چه جوابی میتونم در مقابل داشته باشم؟ و همینطور سلسله مراتب میاد، حتی در عالم طلبه‌ای که انسان سال اولشه شروع به درس کرده، اونجا مسائل به همین صورت مطرحه. باید مراقب بود. مسئله جهنم مسئله افسانه نیست، چیزیست که امیرالمومنین میفرماید متقین خودشون رو مثل این که در آتش معذب میبینند. اینقدر عین الیقین راجع به مسئله جهنم دارند. اون وقت شبان روز برا ما میگذرد، آیا ما به فکر جهنم میفتیم اصلا؟ هفته به هفته در این رابطه ولو دو دقیقه فکر میکنیم که سرنوشت ما از این نظر چه خواهد شد؟ لذا انشاءالله ضمن این که این اوصاف رو ملاحظه میکنیم، یک قدریم در یک مراتب پایینه متناسب با خودمون این مسائل رو پیاده بکنیم و در حکومت اسلامی دیگه به خودمون اجازه ندیم که این مسائل به مثل افسانه در برابر ما باشه، همونطوری که در زمان طاغوت این مسائل کم کم جنبه افسانه‌ای به خودش می‌گرفت. تا بعد انشاءالله.